بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص اینکه در متعاقدین عقل شرط هست و به تبع اونچه که ما در بحث قرارداد درمانی بین پزشک و بیمار گفتیم، قاعدتا باید طرفین این قرارداد عاقل باشه. در مورد شرطیت عقل ما صحبت هایی کردیم که منظور از عقل چی هست و اینکه چگونه تشخیص بدیم که این عاقل هست یا نیست، کیفیت اختبار. و بحث وجوب اختبار که گفتیم و اینکه چه چیزهایی در اختبار ممکنه حجیت برای ما داشته باشه، اینا همه بحث کردیم الحمدلله. حالا گرچه بعضی از دوستان هم مثلا تصورشون این هست که بحث کیفیت اختبار مثلا زیاد ربطی به مسئله فقهی نداره، ما خودمون هم عرض کردیم که این کیفیت را فقیه لازم نیست تعیین بکنه، اما بالاخره ابزار سنجش چی؟ این عقل داشتن یا عقل نداشتنه و این ابزار نهایتاً به کار فقیه و کسی که میخواد از نظر فقهی عملش را تصحیح کنه می آید. بنابراین بایستی بعضی از این مسائل را ما دقت کنیم. مسلماً کیفیت الاختبار که جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مبسوط این تفصیلاً بحث کرده، یه جوری ایشون هم یه ربطی بین بحث کیفیت اختبار با کار فقیهانه خودشون میدیدن دیگه. اما اینجاها ظاهراً باید بگیم که چند تا علم بعض وقتا با هم دیگه به شراکت یک مسئله ای را برای بشر حل میکنن. اگر این میشه بحث میان رشته ای، یکی از رشته هایی که باید دخالت بکنه که ما کیفیت اختبار را درست به اصطلاح تبیین بکنیم و ابزار به اصطلاح سنجش عقل را درست پیدا بکنیم، فقه هست، برای که اون ابزار میخواد نتیجهش به کار فقیه بخوره. مگه میشه فقیه خودش نگه چه کار بکنیم؟ این مثل اینه که شما میاد امروز در جامعه ما میگن که مهندسی پزشکی، حالا وقتی شد مهندسی پزشکی یعنی مهندس باید در خدمت طبیب باشه تا چگونه تا مسئله به یه شکلی حل بشه، نیازهای پزشک را میسازه. حالا در این بحثی که ما داریم به نام فقه پزشکی، پزشک باید در خدمت فقیه باشه برای که ابزار سنجش عقل را پیدا بکنیم. اون که روان پزشک هست میاد میگه من بررسی میکنم، به این شکل تشخیص میدیم که این طرف عاقل است یا عاقل نیست. حالا اون چیزی که روان پزشک میگه، آیا اگه فقیه دقت نکنه که این برای چه داره این را میگوید، به چه درد ما در مسئله به اصطلاح قرارداد درمان میخوره، ممکنه نتیجتاً کاری که روان پزشک میکنه از نظر شرعی به درد ما نخوره. اینه که باید بررسی کنیم. حالا بنده چون مثال را از بعضی کتاب‌های زدم که اسمش اخلاق پزشکی است، بعضن دوستان می‌فرمان که این که فقه نیست، این اخلاقه. نه، این فقهه. فقه هست به همون معنایی که میخواد یا صحت و فساد کار را برامون بگه یا احکام خمسه تکلیفیه را بگه، یعنی یا حکم وضعی را ما نهایتا معین میکنیم یا حکم تکلیفی را. اگر این نکات را دقت نفرمایید، پاسخگویی ما به پرسش های جهان معاصر بعض وقتا سخت میشه و این یه مقداری مشکل هست. بایستی بزرگواران عنایت داشته باشن. تو مباحثم همون کتابی که بنده معرفی کردم، مطمئن باشید ضرر نمی کنید، اون کتاب را مباحثه بکنید. بعضا دوستان می فرمان که ما مثلا شما از روی اون کتاب خوندی، ما نمی دونیم چه مباحثه بکنیم. همون که بنده خونده مباحثه کنید. مثل این که کمی براتون سخت شده، دارم عرض میکنم مسئله اونجا مطرحه. تا ما مسئله را اونجا پیگیری نکنیم که نمیتونیم یه پاسخ دقیقی از ادله اربعه براش پیدا بکنیم. بنابراین بحث موضوع شناسانه را باید اهمیت بدیم. اگر بخواهید موضوعات را چنانی که پزشک میشناسد شما آشنا نشوید، پاسختونم به درد پزشک نخواهد خورد. دیگه تعارف نداره. باید مشارکت کنه فقیه با پزشک در شناختن موضوع. بعد که موضوع را شناختیم، حکم را کی باید بگه؟ فقیه باید بگه. حکم را پزشک نخواهد گفت. چنانی که اگر ما بیماریم، یه فقیه بیمار هست، میره پیش پزشک، مشارکت میکنن پزشک و این فقیهی که بیمار شده در شناختن بیماری. حالا دارو را کی باید بده؟ دارو را اینجا دیگه باید پزشک بده. یعنی یه جا فتوا فتوای پزشکه، یه جا فتوا فتوای فقیهه. فتوای ما در چی؟ در احکام تکلیفی و وضعی شرعی است. فتوای اونا در چیه؟ سلامت و بیماری است. هر جا اونجا گفتن این دارو را باید بخوری، ما که نمیدونیم، همین دارو را دیگه تجویز میکنه پزشک مصرف میکنید. بنابراین اینا را یه مقداری بیایم بپذیریم. مهمترین چیزی که در ذهن بنده کمترین هست، باید عزیزان، سروران، طلاب محترم و دیگرانی که حالا در مباحثه ما بعضن خب پزشکانی هم شرکت دارن، مهمترین چیزی که باید بپذیریم اینه که در علوم یه تقسیمی شده کارها. هر عالمی باید به وظیفه خودش بپردازه، اما ما باید آشنا باشیم که وظیفه اون عالم دیگر چیه، وظیفه اون عالم سوم چیه و دانش و تخصص اونا را برای حل مسئله خودمون به کار بگیریم و دانش و تخصص خودمون را برای حل مسئله اونها بهشون چی؟ قرض بدیم دیگه. این جوری کار بشر همیشه انجام شده. الان متاسفانه خب این یه نحوهی ضعف در مجامع علمی امروز بشر هست. این قدر هر کس رفته سراغ یک تخصص کوچک خودش که میخواد از صرفاً زاویه دید خودش همه مسائل عالم بشری را حل بکنه، این هم هست که میبینید موفق نمیشه. همه چیز را اون وزیر ایرانی گفت چی؟ همگان دانند. بعد همگان دست به دست هم بدن تا مسائل بشر حل بشه. حالا از این بگذاریم. فرض کردیم که عقل را الان معنیش فهمیدیم، ابزار تشخیصش هم الان داریم. حالا به چه دلیل اثبات بکنیم که عقل شرط است در صحت قراردادها از جمله قرارداد درمان؟ یه چند تا دلیل برای این مسئله ذکر شده. اول دلیلی که از قرآن کریم میتونیم ذکر کنیم این حرمت اکل مال بالباطل که در آیه شریفه میفرمان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. صورت این استدلال اینه که میخواییم بگیم اگر مجنون قرار داد درمانی را بست، این پولی که رد و بدل میشه اکل مال بالباطله. حالا که شد اکل مال بالباطل، خداوند فرموده لا تأکلو، یعنی این پول حرومه دیگه، ها نخورید. معامله صحیح نیست و خوردن این پول حرامه برای پزشک. اینجوری میشه دیگه. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو تا قسمت آیه را باید تبیین کنیم که مسئله ما اینجا پاسخ پیدا میکنه. یکی این که لا تأکلوا معنای تحت لفظی یعنی نخورید، اما وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که این یه نحوه کنایه هست از این که این نقل و انتقال پول در این قرار دادی که باطله چیه؟ صحیح نیست. حرام است، حکم تکلیفی، صحیح نیست، فاسد است این معامله، میشه حکم چی؟ وضعی. از لا تأکلو میتونیم حکم تکلیفی حرمت اکل را تصریحا بفهمیم. حرمت اکل که فهمیدیم، میخواییم بگیم این نقل و انتقال لابد یه مشکلی داشت و الا چرا حرام باشه که این پول را بخورن؟ نقل و انتقال مال مشکل داشته، یعنی اومده اجاره بسته یه دیوانه ای. ما میخواییم بگیم این دیوانه چیه؟ عقدی که بست، آجر تو که گفت، ها، امضای پای قرار داد درمان کرد، این عقد و امضا چیه؟ ارزش قانونی نداره، ارزش شرعی نداره. چون ارزش شرعی نداره، نقل و انتقالی که حاصل اون قرار داد بود رخ نمیده. اکل مال اینجوری حرامه، نخوری. حالا میخواییم بگیم که آقا این باطل چیه؟ ببینید لا تأکلو را فهمیدیم که یه حرمت تکلیفی و یک حکم چی؟ وضعیه که فساد باشه برای معاملهی که باطله چه شد؟ اثبات شد. حالا خود باطل چیه؟ باطل چیه؟ حق و باطل چیه؟ ببینید این یه نکته مهمی هست که خدای متعال فرموده اکل مال به باطل نکنید. ما میگیم حالا باطل چیه؟ باطل کجا توضیح داده شده؟ علما و بزرگان فرمودن که اکل مال بالباطل، باطل بودن یا حق بودن را عرف میفهمه، عرف عقلا به عرض میرسید. یعنی اینجا خدای متعال که فرموده آی مردم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خطاب کیا هستن؟ همین مردم هم دیگه ها؟ یعنی عرف عام باطل و حق را در این موارد میفهمه. حالا میریم سراغ عرف، میگیم شما که عرفید، خدای متعال فرموده باطل اگه بود مالتون را به باطل نخورید، نمیتونید نقل و انتقال باطل صحیح. چه چیای باطله؟ مثلا عموم بشر قماربازی رو وقتی میگه ای قمارباز، ها ای قمارباز یعنی چی؟ یعنی این باطل میدونه. ببینید عرف بطلان انتقال مال را با قمار میفهمد، ها؟ حالا اگه گفتیم این بابای دیوونه رفته معامله کرده، میگه یه دیوونه یه حرفی زده قبول میکنه، نمیگن؟ یعنی این حرفش قبول نیست، عرف میفهمه که این باطل است. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگه گفتیم باطل و حق را کجا متوجه میشیم؟ میگیم این خدای متعال خطاب به عرف مردم کرده، خدا فألهمها فجورها و تقواها. خدای متعال در فطرت بشر قوه درک فجور و تقوا، حق و باطل را قرار داده. عموما اینجوری هست، الا کسی که خودش دیوانه باشه که اون دیوانه همین را نداره. بعد ما میگیم او که دیوونه هست که حرفش قبول نیست. این حرف عرفه. عرف میداند که معامله دیوانه چیه؟ باطل است. ها؟ حالا که عرف میدونه معامله دیوانه باطل است، ما میگیم خدا هم که فرموده اکل بالباطل نکنید اموال را، پس این معامله شرعن هم همونجوره که عرف میگفت درست نیست، شرعن هم خدا فرموده چیه؟ درست نیست. چه چیزی کم داشت این معامله که باعث شد بگیم صحیح نیست؟ عقل چی؟ یک طرفه قرارداد را کم داشت. پس قرارداد غیر عاقل شد چی؟ باطل شد، فاسد، صحت نمیتونیم براش بار کنیم. نقطه مقابلش چیه؟ لازمه این حرف چیه؟ که بگیم قرارداد چی؟ عاقل صحیح هست و اکل مالم بالباطل نیست، بخورید نوش جانتون مشکلی نداره. ها؟ پس از این آیه مبارکه ما شرطیت عقل را برای صحت قرارداد درمان میفهمیم و برای همه قراردادها، الا این که در خود آیه فساد معامله مجنون ذکر شده. ما شرطیت عقل را داریم میگیم، میگیم این دوتا با هم ملازمه دارن. وقتی معامله مجنون شد فاسد، معامله عاقل از این حیث میشه چی؟ صحیح، چون مجنون بودن مانع صحت بوده، عاقل بودن میشه باعث صحت. پس شرطیت را اینجوری ما میتونیم براش چی؟ استدلال بکنیم. این نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، یه پرسشی در ادامه برامون درست میشه دیگه. ما چند روز پیش گفتیم عبارت مرحوم آیت الله حکیم هم از مستمسک خوندیم و سایر فقها، که به شما که عرض بکنم مجنون دو جوره. مجنون دو جوره، مجنون غیر قاصد و مجنون قاصد، یعنی مجنونی که قصد در معامله ازش متمشی می شود و مجنونی که قصد اصلا نمیتونه داشته باشه، یعنی اینقدر وضعش خرابه که قصد نمیتونه داشته باشه. بعد گفتیم چون مجنون دو قسم است، بحث داریم در مورد مجنون قاصد که میتونه قصد کنه. اگه این عقد معامله و قرارداد را رفت انجام داد، امضا کرد با اجازه ولیش، بدون اجازه ولی قطع داریم که شرع این را اجازه نمیده ها، ولی با اجازه ولی مسئله چطوریه؟ گفتیم یه عده فقها از جمله خود آقای حکیم فرمودن چی؟ دلیلی بر بطلانش نیست، دلیلی بر عدم صحت نیست. خب حالا بحث داریم، بحثمون اینجا اینه که شما از این آیه مبارکه استدلال کردید برای این که بگید چی؟ عقدی که مجنون میبنده، معاملهی که مجنون میکنه چیه؟ فاسده، باطله. اگر معامله را گفتید فاسده، کدوم مجنون را گفتیم؟ این عرف تشخیص میده باطل بودن را اینجا. کدوم مجنون را عرف میگه معاملش باطله؟ مجنون غیر قاصد یا مجنون قاصد با اجازه ولی؟ اون چیزی که عرف مطمئنن میگه فاسده است، اونیه که قصد ندارد. اما اگه کسی قصد داره، حالا میگیم این مخش انگار درست کار نمیکنه، میگن ولیش اجازه داد، بعد شما بگید آه این باطل است، عرف میگه کجاش باطله؟ عرف میگه کجاش باطل؟ بنابراین شما اگه از این آیه شریفه بخواید دلیل بیاورید برای این که عقل شرطه، عقل شرط در صحت معامله و در صحت قرار داده در، کجا دستتون را میگیره این آیه؟ اونجایی که مجنونی که رفته طرف قرار داد بشه مجنون غیر قاصد باشه، یعنی قصد ازش متمشی نمیشود. اما اگر شد مجنون قاصد، نمیتونیم اینجوری بگیم. برای اینکه چندین فقیه من روز خدمتتون عرض کردم که اینا گفتن این با اذن مجنونی که قصد ازش متمشی میشه، با اذن ولیش صحیح معاملش، باطل نیست دارن میگن. بنابراین نمیتونه بگی عرف اینجور میفهمه. حداقل شما یه عده از عرفن دیگه، مگه همین فقها از اهل عرف نیستن؟ اونا دارن میگن چه دلیلی داره بر بطلان؟ عرف این را باطل نمیدونه. ما تو ما رفتارهای عموم مردم میگیم چه مشکلی داره این الان؟ خب اگه حرف خودش درست نیست که ولیش اجازه داده، کجاش باطله؟ باطل نیست این که اکل مال ول باطل بشه. میبینید که در این مقام آیه شریفه دلالت بر شرطیت عقل میکنه، اما چه مقدار؟ به اندازه کسی که عقلش نمیرسه به این حد که بتونه قصد بکنه، میگه معامله این باطل. اما اگر از این عقلش بیشتره که قصد ازش متمشی میشه، این آیه دیگه دلالت بر بطلان نمیکنه. پس اگه دلیل شما منحصرا بشه این آیه شریفه و شما بگید من با این آیه فقط همین دلیلم برای اشتراط عقل همینه، میخوام شرطیت عقل را بگم، بایستی شما چه کار کنید؟ بگید این آیه دلالت می کند بر این که مجنون غیر قاصد معاملش باطله. بنابراین وقتی میگی العقل، باید بیای بگی چی؟ القصد. شایدم فقهایی که عقل را صراحتا ذکر نمی کنن خواهی میگن قصد ملاکه. بعد البته اونا وقتی میگن عدم الجنون دوباره میان شرط میکنن، آخه اون عدم الجنون رو هم ما باید بیایم معنی بکنیم. برای چی؟ بگیم جنونی که مانع قصده، نه جنونی که اعم از اینه که قصد داشته باشد یا نداشته باشد. نه، هر جا کار به عرف واگذار هست، فقیه در تشخیص موضوع و مصداق عرفی که خودش کاره این نیست، میگه من عقل خودم یعنی علمیات فقهیم رو بذارم کنار، چه عرف میگه به عرض میرسیم. نه، اینجا تابع عرف باید باشه و مخاطبان کلام الهی هم فقها به خصوص که نبودن، همین عرف بوده. فرموده لا تأکلوا اموالکم، همه یعنی همه مردم، بینکم بالباطل. به عرض میرسیم. خب این نکته را که عرض کردم برای این بود که شما باید بدونید اگر یه چیزی را میخواید شرطیتش، دلیلیتش، حالا به یه شکلی علیتش، سببیتش، هر چیزی را اثبات بکنید، به سبب اون دلیلی که دارید باید دائره شرطیت را چی؟ بزرگ و کوچک کنید. این آیه شریفه دائره شرطیت را محدود میکنه به مجنون غیر قاصد، برای که عرف غیر از همین را دیگه برای ما حکم نمیکنه. حتی اگه شما بگید ما شک داریم در این که عرف چه کار میکنه، در مورد که شک داریم نمیتونید دیگه بگید این عقل بالباطل، میگیم شک داریم مصداقاً که عقل بالباطل است یا نیست. بعد برید سراغ اصل، برای که دلیلتون رو نمیتونید دیگه بهش تمسک کنید. اصل هم اینجا چیه؟ استصحاب عدم نقل و انتقاله که دیروز گفتیم، نتیجه میشه فساد معامله. عرض میرسه اگه شک بکنیم باید حکم به فساد بکنیم معامله. بله، به عرض میرسیم. خیلی خوب، به شما که عرض کنم اینجا ما برای فساد نمیگیم، ما داریم میگیم بنابراین نتیجهش این میشه که شرطیت اون اثبات نمیشه. به عرض میرسید، فساد که اصالت الفساد میاد میگیره، اما این مسئله اینجوری میخوایم تمام شد. خیلی خوب، حالا بیایم یک بحث دیگری را بگیم. این دلیل اول. دلیل دوم که یه مقداری در موردش بحث بکنیم خوب هست، اینه که آقایون فرمودن که روایات رفع قلم چه میکنه؟ اثبات میکند شرطیت عقل را. خب ما یه روایاتی داریم که مضمونش اینه. به نظرم شما یه چند دقیقه دیر اومدید. نظرم یه چند دقیقه دیر من به اینم اشاره کردم. بله، نکته خوبی هست که اینجا عقل کنایه از اینه که نه همه تصرفات. بله، خیلی خوب، حالا نکته بعدی که میخواییم عرض کنیم اینه که این روایات رفع قلم چه نکته‌ای را برای ما اثبات میکنه. مضمون روایات رفع قلم اینه که رفع القلم عن ثلاثه، سه دسته هستند که قلم ازشون رفع شده. یکی به شما که عرض بکنم نائم هست تا وقتی بیدار بشه، کسی که خوابه تکلیفی ندارد. دوم مجنونه، تا وقتی که چی؟ عقلش سر جای خودش بیاد، حتی یفیق. سوم صبی، حتی یحتلم که به سن بلوغ برسه. خب اونا دیگه اینجا نیست. روایت رفع قلم را دارم براتون میخونم. بعضی وقتا به شما که عرض کنم روایات دیگری را با این مثلا چه میکنید، حالا اون جای خودش داره، اون مسئله چیز دیگه. این روایات رفع قلم اول کجا بوده که این تعبیر رفع القلم یا مرفوع القلم عنهم، تعبیر اینجوری که رفع قلم تصریحا گفته شده؟ اون رفع عن امتی را حالا طلبتون باشه، به عرض میرسیم. حالا این وقتی شما روایت را دقت میکنید، این روایات یک روایت به تعبیر مشهور عامی هست که سند این روایت را اهل سنت آورده اند و در کتب اهل سنت نقل شده. بعد در کتاب دعائم الاسلام که قاضی نعمان قبلا بحث کردیم، توی کتاب امر به معروف و نهی از منکر این را بحث می‌کردیم که اون قاضی نعمان مصری نوشته، در دعائم الاسلام ظاهرا قدیمی ترین کتابیه که مضمون این حدیث نقل شده. اونجا هم درش ارسال هست، یعنی گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجور فرمود. سند روایت در کتاب ارشاد جناب شیخ مفید نقل کرده، سندی که آورده اونجا بازم درش چیه؟ یه نحوهی ارسال هست. ایشون البته تعبیرش اینه روال خاصه والعامه، یعنی همه نقل کردن این حدیث را. شما اگه بخواید به سند این حدیث که رفع القلم عن ثلاثه مثلا گیر بدید، به تعبیر عامیانه در مورد سندش بحث بکنید، سند که مطمئن بشید برای شما دست نمیاد، به عرض میرسید. و اون چه که نقل شده است در کتاب‌های مختلف سند محکمی و صحیحی براش نقل نشد. این مسئله سند این احادیث. حالا ببینیم، بعد ببینیم آیا اگر نقل کردن یک حدیثی را نقل کردن هم در کتب عامه هم در کتب خاصه، بعد در کتب عامه و خاصه ضعیف نقلش کرده، آدمی که واقعا ثقه نیست، بعد شما میاد میگید این مثلا روایت دلیل قوی تر از این باید برای جبران ضعف سند پیدا بکنیم. بنده یه نگاهی کردم که اصحاب ما امامیه خودشون به این حدیث چقدر استناد کردن. اینا دیگه امکاناتیه که امروز به وجود اومده و الا اگر میخواست یه فحص اینجوری مثلا زمان سابق انجام بشه، خدا بداده به اصطلاح طلبهی برسه که میخواد بره تو کتابا این را پیدا کنه. اما الان خب امکانات خیلی خوبی هست که در این به اصطلاح مجامع حدیثی آدم و فقهی فوری جستجو میکنه. بنده بعد از این که دیدم کتاب ارشاد شیخ مفید ذکر این مسئله در فضائل امیرالمومنین کرده که عمر میخواست یه زن مجنونه ای را حد بزنه، گفت رجمش کنن، داشتن میبردن که رجم کنن، خب این میخواست فرار کنه. من این حدیث را هم وقتی میخونم صحنه اصطلاح عجیبی نقل شده. میگن حضرت امیر علیه السلام آمدن دیدن که این مجنونه را دارن میکشن به زور. به عرض میرسید در بعضی روایاتش اینجوری تعبیر هست که حضرت فرمود ما بال مجنونت و بنی فلان، یعتل نه یقتل، در بعضی روایات گفت نوشتن یعتل یعنی دارید به زور میکشینش، تجذب و جذبن انیفا، به زور میکشن. حالا یه مجنونه ای داشتن به زور میکشیدن، حضرت قربانش بشم آمد فرمود چیه این را میکشید؟ گفتن که نعوذ بالله زنا کرده و رجمش میخوان بکنن. حضرت فرمود دست نگه دارید. آمد سراغ عمر فرمود که مگه تو نمیدونی که رفع القلم عن ثلاثه پیامبر گرامی فرموده؟ یکیش مجنون هست، این مجنونه هست. میگه که عمر گفت که دست نگه دارید و رجمش نکرد. بعد همینجا یکی گفت لولا علیون لهلکه عمر، خون این گردنم میافتاد، حالا خون کسان دیگری گردنت افتاده شاید. این بود دیگه. حالا به شما که عرض کنم اگر که این روایت را شما در نظر بگیرید، در کتاب ارشاد در مناقب و فضائل امیرالمومنین نقل شده، اما حضرت این را برای یه بحث فقهی به کار گرفتن، فقهای بعد از شیخ مفید همین حدیث را آوردن و به همین شکل به کار گرفتن که چی؟ این روایت را 11 بار جناب شیخ طوسی در خصال بهش استناد کرده. ببینید عمل اصحاب ما گفتیم جبران ضعف سند میکنه، جناب آقای روزبه 11 بار. کی شیخ طوسی؟ سند گیرم حالا نداشته باشید شما، این شیخ طوسی است با اون عظمت شیخوخیتش 11 بار مدرک فتواش را همین قرار داده و این استمرار داشته دیگه. بعد از جناب شیخ طوسی اگر حالا شما نگاه بکنید همین روایت رفع القلم مثلا عن ثلاثه را جستجو کنید، میبینید که از زمان شیخ طوسی تا میرسه به علامه هلی و صاحب شرایع اینا، عموما بدون اینکه در باب سند بحث بکنن به این حدیث استناد کردن. معلومه که صدورش براشون مسلم بوده. به عرض می رسید. خیلی خوب، حالا که از نظر سندی دیگه اینجوری میخوایم بگیم جبران ضعف سندش میشود که عمل اصحاب بوده. البته یک یا دو جا دیدم صاحب مدارک در شرح قواعد علامه این حدیث را گفته به این استناد شده و ضعیف است. یک نفر از فقها این را اینم که بعد از دیگه این که بعد از علامه، یعنی این دقت‌هایی که متأخرین صاحب مثلا معالم و اینا در باب مثلا بحثای رجالی و درایی و اینا کردن و نهایتا گفتن که این باید حدیث چی صحیح، اونم صحیح صاحب معالمی ها، که اینجوری میگن باید باشه که همه عدل امامی همه رجال باشن. این مثلا نگاه کرده گفته این که معلوم نیست سندش کجا بود، در حالی که 400 سال این تلقی به قبول و همه میگفتن این را فرموده پیامبر. حالا اینجا اومده یک به اصطلاح بحث فنی مانعش شده. این چیزیه که خب میدونید دیگه، حالا ما نمیتونیم اینجوری بپذیریم. وقتی روایت اینجور همه بهش عمل کردن و تلقیه به قبول کردن و به اصطلاح ارسال مسلمات تقریبا بوده براشون، ما نباید دیگه برگردیم دوباره بگیم آه نه حالا ما میخوایم یه چی دیگه بگیم. همه اینا وقتی که نقل میکنن از خود شیخ طوسی در این 11 مورد من نگاه کردم، میفرماد به قوله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی نسبت به پیامبر میدهد به قوله. به عرض میرسید اینا معلومه که مطمئن بودن که صادر شده از وجود مقدس نبوی و عمل میکردن بهش. ما در بحث سند علی ظاهر اینجا نباید بحثی بکنیم. عمل اصحاب و تلقیه به قبول که همین حالا تقریبا بین همه مردم ما، عوام ما هم تقریبا این حدیث مشهوره که این رفع قلم ازش شده، رفع قلم ازش شده. این رفع قلم به این شکل که نقل می شود بایستی ما بحث سندیش را مفروغ عنه فرض کنیم. میایم سراغ چی؟ دلالتش. بحث دلالت حدیث رفع قلم یه بحثیه که باید یه مقداری بازم درش دقت بکنیم که چه چیزی رفع شده. ما میخواییم این را بیایم دلیل فتوای خودمون در شرطیت عقل قرار بدیم. آیا معنای رفع قلم اینم میشه که به اصطلاح معامله کرده رفع قلم بیاد بگیم چون شرط عقل نداره باطل، این را میتونیم استفاده کنیم؟ این باید یه دقتی بشه. البته خب به نظر میرسه که عموم فقها همین را فهمیدن، اما باز یه دقت لازم داره. بند دو تا حدیث دیگه هم در باب رفع قلم دیدم که اینجا این را اشاره میکنم. اون دو تا حدیث شاید در رابطه با موضوع بحث ما هیچ ارتباطی نداشته باشه، اما با همین عبارت رفع القلم بازم ذکر شده. یک روایتش در عیون و اخبار رضا هست، جناب شیخ صدوق نقل فرمودن از وجود مقدس حضرت امام رضا علیه السلام که رفع القلم عن شیعه یا عن شیعتنا. خوب دقت میکنید، رفع القلم عن شیعتنا، شیعه ما مرفوع القلم عنهم هستن. این مرفوع القلم هستن اینجا یک کمالی براشون اثبات میکنه. اون روایت رفع القلم مشهور میخواد بگه یه نقصی داره، این میخواد بگه یه کمالی براشون هست. بعد فرموده که یه گناهی شیعه ما میکنه، خدای متعال به من و کرمش در همین دنیا یه صحنه پیش میاره، یه غمی، قصه‌ای، سختی، چیزی، و به اصطلاح جبرانش میکنه. نامه این باید روز قیامت پاک 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 باشه. خوش به حال شیعه اهل بیت. بعد میفرماد میدونید چرا؟ اینم باید حواسمون باشه که شیعه کیه. فرموده به خاطر این که امام رضا فرمود، به خاطر این که اینا برای ما سختی میکشن، کتک میخورن، زندان میرن. شما الان توی یمن نگاه کنید، این همه بمباران برای چه میشه؟ برای که محبت اهل بیت تو دلشونه. اینا مخالف محبان اهل بیتن، اینا زحمت میکشن برای ما، اینا به خاطر ما تیکه تیکه میشن. اینا دیگه قلم بنویسه ملائکه، خدا میگه شما دیگه ننویسید، خودم جبرانش میکنم. بعد فرمود ما که برای اونا کتک نمیخوریم، اونا برای ما کتک میخوریم. خوش به حال شیعه، خوش به حال شیعه که یه جایی میگه من این کتک را که میخورم برای اهل بیت دارم کتک میخورم. این که شما دیدید شهدای مدافع حرم یه جور دیگری، همه شهدا عزیزن، ولی شهدای مدافع حرم یه جور دیگری مردم اصلا برداشت میکردن، خیلی ویژه، اصلا دیوانوار ملت زیر جنازه اینا میومدن. علتش اینه که اینم که میاد زیر جنازه این آقا، حسش اینه که این رفته برای اهل بیت کتک خورده، برای اهل بیت تیکه تیکه شده. اینا رفع القلم عنهم، رفع القلم عنهم. این روایات را در کتاب عیون اخبار و رضا روایتش هست ملاحظه بفرمایید. انسان واقعا یه حسی پیدا میکنه، حالا ما که چنون لیاقت هایی نداریم، ولی خوش به حال کسانی که اینجوری هن که برای اهل بیت کتک میخورن، برای اهل بیت بد بهشون میگن، برای اهل بیت ایستادن پای کار تا آخر. اینا امام رضا فرموده که دیگه نه، در نامه عملشون گناه را نمی نویسن. اگرم گناهی مرتکب شد خدای نکرده، به لطف خدای متعال همین جای چیزی پیش میاد که جبران اون به اصطلاح اثر گناه بشه و پاک باشن اینها. این یک سری روایات هست. یه روایاتی هم هست که این را دلم میخواد انشاءالله ببینید فردا ازش بحث میکنیم. روایاتی هست که مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف در باب المستضعف جلد دوم کتاب کافی چاپ اسلامیه، کتاب فروشی اسلامیه، یا جلد چهارم چاپ دارالحدیث که حالا شما اگه بخواید جستجو کنید، باب مستضعف، روایات این باب مستضعف هم بخونید. اونجا تعبیر امام صادق علیه السلام اینه که فهم السبیان مستضعف فرموده، بچه ها مستضعف هم، و من کانه من الرجال و النساء الا مثل عقول السبیان، که عقلشون بیشتر از عقل یه بچه نیست. مرفوع عنهم القلم، دقیقا تعبیر روایت اینه، مرفوع عنهم القلم. این روایات را هم نگاه کنید، حالا در یک روایت مرفوع عنهم القلم داره، بعض روایات دیگرش این جمله را نداره، اما مضمون همین مضمون هست. اینا هم انشاءالله نگاه بکنید، ممکنه کمک بده به ما برای فهم معنای مجنون، چون اینجا فرمود مثل بچه را هم مجنون میگیم. ها عقولشون مثل عقول بچه ها هست، یعنی در مرحله حالا عقل هیولانی مثلا یا عقل، این مراتب پایین عقل هست، نه اینکه عقل ندارن این جوری. و اینا حالا بررسی کنیم ببینیم مضمون این احادیث شریفه چه میشه و چه دلالتی بر مطلب ما میتونه داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.